بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت حکومت، حاکمیت عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. 178. آمریکا دموکرات ترین کشور جهان است، ولی با این حال هیچ کس چون رؤسای جمهورش بر مضحک بودن دموکراسی واقف نیستند، زیرا این مردم نیستند که نمایندگان و منتخبین خود را به حکومت می رسانند، بلکه همان ناظران فیلتری پس پرده، بانکداران و صاحبان صنایع هستند که نمایندگان خود را به سوی مردم می فرستند که به هر کدامشان که دوست دارند رأی دهند، چون فرقی نمی کند، زیرا هر چند نفرشان مال خودشان هستند. 179. و اما دموکراسی اسلامی فقط می تواند حاصل اسلام دموکراتیک باشد، یعنی اسلام مردمی و برخواسته از اندیشه و باورهای قلبی مردم، و نه اسلام تخصصی که از حوزه‌های دینی نازل می شود. از این منظر می توان بهتر به ماهیت فرمانداران علی علیه السلام پی برد که چرا هیچ کدامشان حامل اسلام تخصصی نبودند و جمله عوام و امی بودند. و اهل کتاب می گویند ما را با امیون چه کار؟ قرآن. این نگاه تحصیل کردگان است به مردم. اینان مردم را اصلا آدم نمی دانند، چطور می خواهند حکومت مردمی برپا دارند و به مردم خدمت کنند. 180. بیاد آوریم وقتی رهبر انقلاب از پاریس به ایران آمد، به همراه او یک گردان روشن فکر غرب نشین هم به ایران آمدند که همه مناسب کلیدی را اشغال کردند که اینان مردم سالاری را در غرب آموخته بودند، و اسلام را هم از آثار مهندس بازرگان که آن هم اسلامی غربی بود، و یا حتی از آثار استاد مطهری که آن هم اسلام غربی از نوع فلسفی بود که علوم غربی را استمرار علوم انبیاء الهی می دانست، و همه اینها در دل می گفتند ما را با مردم چه کار؟ و بعد اینها برای سواری بر مردم به جان هم افتادند. 181. به راستی واژه و معنایی دروغین تر و وارونه تر از دموکراسی و مردم سالاری در کل تاریخ بشر پدید نیامده است. به راستی که مردم سالاری در سراسر جهان مصداق کلمه مردم سواری است. 182. به راستی مسئله چیست؟ باید درک کرد که هیچ تفاوت و تعارضی بنیادی در تعریف نظری دموکراسی و سوسیالیسم و حکومت اسلامی وجود ندارد مگر در جنبه کلامی. حتی اگر بر کلیات مفاد حقوق بشر سازمان ملل هم حکومت‌های جهان به توافق عملی و اجرایی برسند، جهان بهشت خواهد شد. ولی اجرای این مفاد مربوط به عامه مردم است که نه خودشان خود را قبول دارند و نه روشن فکران و رهبرانشان آنها را قبول دارند، الا در تعارفات شکست نفسی و دروغ‌های تبلیغاتی. 183. به راستی چه کسی مردم سالاری را به لحاظ عقیدتی قلباً تصدیق می کند و باور دارد که اگر حکومت به دست عامه مردم افتد توان اداره آن را دارند؟ 184. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند مردم را بر فطرت خودش آفریده است، و هر که این حق را باور کند بر دین خالص استوار است، و این حق مردم سالاری در قرآن است. 185. ولی حکام جهان از بیداری فطرت توده ها در هراسی مرگبار به سر می برند، و هر کسی که موجب بیداری فطرت توده ها شود سر به نیست می شود، مثل مالکوم ایکس در آمریکا یا امام موسای صدر در لبنان و چگوارا در آمریکای لاتین و دکتر شریعتی در ایران. 186. این عاشقان مردمند که موجب بیداری دل و وجدان توده ها شده و انقلابات را برپا می کنند، ولی پس از پیروزی هر انقلاب از میدان به در می شوند، زیرا اینک حاکمان باید حکومت کنند و مردم هم باید دوباره به خواب روند. این است مسئله. 187. این عارفانند که می توانند فطرت الهی مردم را بیدار کنند و آنها را به خدا برند و اتکا به نفس بخشند، و این است اساس حکومت مردم سالاری و نه مردم سواری. 188. خود قرآن کریم آیینه آشکار مردم سالاری الهی است. آیات ناسخ و منسوخ جز حق مردم سالاری راز دیگری ندارد، یعنی حتی خداوند هم با مردم گام به گام راه می آید و اسلام ناب خود را یک شبه و به یک ضرب به خورد مردم نمی دهد تا همه به استفراغ و اسهال دچار شوند. 189. وقتی رهبران و دولت مردان در سطح پایین تر طبقات زندگی کنند، بدین معناست که در این جامعه مردم حکومت می کنند و این حجتی غیر قابل انکار است. 190. وقتی رهبران و دولت مردان در میان مردم و بلکه در میان طبقات پایین جامعه زندگی کنند، بی هیچ واهمه و احساس ناامنی و بدون محافظ و اسلحه با آنان حشر و نشر کنند، بدین معناست که در این جامعه مردم حکومت می کنند و اینان نمایندگان واقعی مردم هستند، ولی کجای جهان دموکرات چنین است؟ 191. علی علیه السلام با اینکه از توطئه ترور و از هنگام ترورش با خبر شده بود، باز هم اجازه نداد که آن روز صبح با محافظ به مسجد رود. آیا او قصد خودکشی داشت؟ او با این عمل چه درسی به شیعیان بلکه جهانیان و مدعیان مردم سالاری و حکومت اسلامی داد؟ 192. علی علیه السلام با این عمل به ظاهر انتحاری می گوید: هرگاه اعتمادت را به مردم از دست دادی، بدان که آنها هم به تو اعتماد ندارند و در این صورت یا بمیر یا برو. 193. ولی آنگاه که حتی به نزدیکترین کسان هم اعتماد نباشد، آیا بهتر نیست کنار کشید و کار را به مردم سپرد؟ در آخرین سالهای عمر شوروی سابق، حتی محافظین مسئولین دونپایه هم برای خودشان محافظ شخصی داشتند و نیمی از مأموران سازمان اطلاعات شوروی جاسوس نیمی دیگر بودند و همه مردم جاسوسی می کردند. 194. در نظام‌های دموکراتیک هر دولتی که سر کار می‌آید تلاش می‌کند که رئیس جمهور بعدی و یا نمایندگان و فرمانداران دولت بعدی هم از باند خودش باشند و بدین طریق یک سلطنت پنهان و مافیایی پدید می‌آید و این از طریق نظارت‌های پالایشی و سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی انجام می‌گیرد که هیچ فردی خارج از گروه خودشان وارد حاکمیت نشود و بدین گونه از همان آغاز پیدایش یک نظام دموکراتیک دیواری آهنین بین حاکمیت و مردم کشیده می‌شود و رسانه ها و اهل قلم هم یا خریده و یا سرکوب می شوند و زان پس مردم فقط به کسانی رأی می دهند که از اعضای آن مافیای پس پرده به سکوی نمایش انتخاباتی رسیده باشند و بدین طریق همه نظام های مردم سالار از همان آغاز پیدایش و انقلاب خود تبدیل به نظام های سلطنتی نامرئی می شوند که فرقش از سلطنت های مستقیم و سنتی این است که همه مسئولیت های رهبران و دولت مردان دموکرات به گردن مردم است و آنها از هر مسئولیتی مبرا می باشند، زیرا به واسطه رأی مردم سر کار آمدند. ولی سلاطین قدیم از آنجا که به زور شمشیر به قدرت می رسیدند مجبور بودند مسئولیت اعمال خود را گردن بگیرند و تا حدودی برای استمرار حاکمیت خود مردم را از خود راضی سازند. 195. سلاطین قدیم به زور به قدرت می رسیدند ولی برای استمرار قدرت خود سعی می کردند رأی مردم را جلب کنند. ولی سلاطین مدرن و دموکرات به رأی مردم سر کار می آیند ولی به زور باقی می مانند. 196. پس واضح است آنچه که نظام‌های دموکراتیک را تبدیل به سلطنت‌های پنهان و مرگبار می‌سازد، نظارت‌های فیلتری تشکیلات مخوف اطلاعاتی و امنیتی است. و این است که دستگاه اطلاعات و امنیت در نظام‌های دموکرات قدرتمندترین بخش حکومت را تشکیل می‌دهد. که هموار ثابت و پابرجا می باشد و رهبران و دولت مردان بعدی را تعیین می کند و از مردم رأی می گیرد. و این است که همه دموکراسی ها به سرعت دارای هویتی مافیایی و فراماسونی و تروریستی می شوند که مردم از هراس این دموکراسی ها حتی شهامت اندیشیدن را از دست می دهند. پس به راستی نظام دموکراسی یک نظام ابلیسی است و پلیسی. 197. پس در واقع دموکراسی مدرن حاکمیت ترور و تهدید و تطمیع و تزویر بر یکایک مردم است و بیهوده نیست که منتقدین و مخالفان این نظام ها در سراسر جهان دست به ترور و عملیات انتحاری می زنند، زیرا این تنها راه بیان نظریات و انتقاد از وضع موجود است. ترور در مقابل ترور، ترور آشکار در قبال ترور پنهان، ترور مردمی در قبال ترور دولتی. 198. پس به راستی باید گفت که این دموکراسی ها همانا دموکراسی ضد دموکراسی هستند. 199. حال بهتر می توان درک کرد که چرا و چگونه سازمان های اطلاعاتی، امنیتی، تروریستی ابرقدرت ها در کشورهای دیگر دست به انقلابات دموکراتیک می زنند و دموکراسی را به سراسر جهان صادر می کنند. این صدور تروریسم دموکراتیک و ترور سالاری است مثل واقعه عراق و افغانستان و انقلابات مخملین به شیوه ای نرمتر در کشورهایی که خود دارای دموکراسی های نیم بند بومی هستند. 200. پس این مردم سالاری نیست، بلکه به راستی مردم خاری است و ابرقدرت های بشرخوار در لباس دفاع از حقوق بشر به بلعیدن دموکراسی ها و سلطنت های باقی مانده و مستقل در سراسر جهان می پردازند، مثل ماجرای لیبی و سودان و یمن و غیره که اینک شاهدی. 201. ایجاد انقلابات دموکراتیک و بلکه انقلابات شبه اسلامی در سراسر جهان در دهه 1970 میلادی با پیدایش نخستین سازمان اطلاعاتی امنیتی تروریستی بین المللی به نام آیریس آغاز گردید که از اتحاد سازمانهای جاسوسی تروریستی ابرقدرت‌ها به وجود آمد که به مثابه وزارت اطلاعات و امنیت حکومت واحد جهانی به نام کمیسیون سه‌جانبه بود که نطفه اولیه نئو امپریالیسم محسوب می شد که دکترین اسلامی کردن جهان اسلام با برپایی انقلاب اسلامی از جمله استراتژی های این حکومت واحد جهانی بوده است که البته هدفش همان ریشه‌کنی اسلام حقیقی از جهان اسلام است که حدود 40 سال است که مشغول کار است. حدود 30 سال پیش کتابی مفصل تحت عنوان کمیسیون سه‌جانبه استراتژی نخبگان امپریالیسم برای رهبری جهان به نگارش آوردیم که به طور خصوصی در نهادهای مختلف کشور مورد استفاده قرار گرفت ولی امکان انتشار عمومی نیافت، ولی برخی افراد شیاد بخشهایی از این کتاب را به اسم خود منتشر نمودند. 202. پس باز هم تکرار می کنیم که دموکراسی بزرگترین دروغ در کل تاریخ تمدن بشری است و اهریمنی ترین ایدئولوژی در دست مستکبرترین و جهان خارترین و مردم خاران جهان است. 203. خود ایالات متحده آمریکا نخستین و بزرگترین انقلاب دموکراتیک در جهان را پدید آورد که خود مخلوق این پدیده است که همه بانیان اولیه‌اش از سران فراماسونی بودند که نخستین حکومت مافیایی فراماسونی تروریستی در لباس مردم سالاری را بنا نهاده و اراده به فتح جهان در رأس برنامه آنان بود که تا به امروز ادامه یافته است. 204. در کتاب مذکور نشان دادیم که چگونه تقریباً همه وقایع تاریخ ساز عصر جدید جهان یا به دسیسه این مافیای جهانی صورت گرفته و یا بازیچه اهداف آن گردیده است، مثل جنگ جهانی دوم، پیدایش فاشیسم در اروپا، پیدایش صهیونیسم و اسرائیل، انقلابات ضد انقلاب در سراسر جهان، پیدایش طالبان در افغانستان، پروژه گورباچوف و فروپاشی آرام شوروی سابق، اتحادیه اروپا، استحاله انقلاب چین در کمیسیون سه‌جانبه، انقلابات مخملین و انقلابات جدید در شمال آفریقا و خاورمیانه و امثالهم. 205. باید دانست که کمیسیون سه‌جانبه که هسته اولیه نئو امپریالیسم بود که در سال 1973 به رهبری راکفلر پدید آمد، در مرحله نخست به تشکیل یک اتاق فکر جهانی مبادرت نمود که با تعداد کثیری از فلاسفه و ایدئولوگ‌ها و انقلابیون مشهور و کمونیست‌ها و تئوریسین‌های علوم انسانی و علوم اقتصادی از سراسر جهان آغاز به کار نمود که تقریباً همه هیئت علمی‌های دانشگاه‌های بزرگ جهان را در خود داشت که در آغاز همه کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی و چین و ژاپن را به عضویت رسمی خود پذیرفته بود که از آغاز تا کنون همه رهبران و اکثر دولت مردان این کشورها از اعضای رسمی این مافیای جهانی بود. در یک کلام، این یک اتحادیه شبه فراماسونی از قدرت‌های علمی و فنی و بانکی و صنعتی و دیپلماتیک و سیاسی و روشنفکری از سراسر جهان است که بسیاری از رهبران و ایدئولوگ‌ها و حتی انقلابیون بزرگ در جهان سوم و جهان اسلام را هم در خفا در عضویت خود داشته است. و اما شعار مردمی و فریب کارانه این اتحادیه در همه جا همانا حقوق بشر و آزادی و دموکراسی بوده است که اساس ابلیسیت جهانی این اتحادیه است. مردم خاری و جهان خاری در لباس مردم سالاری و جهان وطنی. 206. باید متذکر شد که قبل از تشکیل کمیسیون سه‌جانبه در سال 1973، این جریان از سالهای بعد از جنگ اول جهانی تحت عنوان دو تشکیلات سری آغاز به کار نمود به نامهای شورای روابط خارجی و گروه بیلدربرگ که در صدد پدید آوردن نخستین هسته های حکومت واحد جهانی در اروپا و آمریکای شمالی بودند که به تقسیم جهان سوم پرداختند و همه پروژه‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی، نظامی، تکنولوژی در پس پرده در این دو گروه برنامه ریزی شد که نابغه اصلی این دو گروه فردی به نام دکتر رتینگر آلمانی بود. 207. و اما حق الهی این باطل ابلیسی چیست؟ اولاً هیچ آدم عاقلی باور نمی کند که ابرقدرت‌های جهانخوار که برای منافع خود به آسانی ملت‌ها را قتل عام می کنند و حتی از قربانی کردن ملل خودشان هم ابایی ندارند، دلشان برای حقوق بشر و آزادی و مردم سالاری سوخته باشد. برای آن توده های میلیونی در سراسر جهان که بازیچه این ادعاها می شوند که گویی باورش دارند، مبتلا به مکر شیطانند. همانطور که خداوند می فرماید، شیطان به امر خدا به کذابان گناهکار نزدیک می شود و آنان را می فریبد. یعنی کسانی که امر خدا را تکذیب می کنند، مبتلا به این دروغ بزرگ می شوند. امر خدا هم امر فطرت و وجدان بشری است. پس آنهایی این شعارها را باور می کنند که خود پیشا پیش وجدان و عقل خود را تخدیر کرده اند و احمق و دیوانه شده اند و این ابتلای دموکراتیک به مثابه عذاب و رسواییشان است. 208. آنچه که در ذات شعارهای به اصطلاح آزادی خواهانه و دموکراتیک و حقوق بشری در بازار تبلیغات رسانه‌ای نفوس مردمان جهان را وسوسه می کند، بلهوسی و بی‌تقوایی است و نه آزادی راستین بیان حقیقت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان. این دو معنای زیبایی است که برای توجیه و تقدیس امیال زشت به کار می رود. و کار شیطان هم این است که زشتی های بشر را لباس زیبا بپوشاند و امروزه آزادی و دموکراسی و برابری همان لباس و منطق زیبای ابلیسی است و این یک شیطان جهانی است که بشریت را به یک نفاق عظیم و مهلک جهانی می کشاند و به دو شقه کفر خالص و ایمان خالص تقسیم می کند که شرک و نفاق را از میان بر می دارد و این حق الهی این باطل ابلیسی است. 209. و این دو قطبی شدن جهان بشری زمینه ظهور ناجی موعود و انسان عادل کامل عارف است که مظهر رحمت خدا بر مردم است و تنها انسان دموکرات و عاشق خلق است که بشریت را از عدم می رهاند و از بی خودی و اسارت تکنولوژی نجات می دهد و هستی می بخشد. و این پایان عمر تاریخی توده است، زیرا توده تبدیل به افراد مستقل انسانی می شوند و از حیات و هستی گلوار می رهند. زیرا آنچه که جهانخواران را به وسوسه بلعیدن و تصرف جوامع بشری می کشاند، حیات توده‌ای و گلوار آنهاست. 210. جهانخواران و سلطه‌گران و مردمخواران از فردیت و هویت وحدانی آحاد بشری بیزارند. فلذا دشمنی خطرناکتر از عارفان حقه برای منافع خود نمییابند، زیرا عارفان مردم را به معرفت نفس و به فردیت الهی خود میخوانند و هدایت میکنند و امام زمان هم بدین گونه بشریت مؤمن را از اسارت و بردگی میرهاند و عصر سلطه را پایان میبخشد. 211. بنابراین معلوم است که نبرد با سلطه راهی جز هویت فردی الهی بخشیدن به مردم ندارد و با نابودی فیزیکی جهانخواران این مشکل تاریخی وجودی حل نمی شود و مردم به سرعت از متن و بطن خود یک ارباب تولید می کنند تا بر آنان فرمان رانند، زیرا دارای اراده فردی و هویت ذاتی نیستند و بدون اربابان احساس نابودی می کنند. این راز را دریاب که کل معمای سلطه و عدل و ظلم و آزادی است. 212. همانطور که خداوند به واسطه معجزات خود و رسالت انبیای الهی و مصلحین خود بارها بساط ستم جهانخواران و مستکبرین را برچیده است، ولی پس از اندک مدتی دوباره خود مردم ارباب و ستمگری را بر خود گماشتند، مثل ماجرای فرعون و موسی و رهایی بنی اسرائیل و برپا نمودن سامری که یک نمونه همه جایی در کل تاریخ جوامع بشری می باشد که در قرآن مکرر است، قوم عاد و لوط و ثمود و غیره. 213. پس نبرد با ظلم و ظالمان نبردی فیزیکی و تسلیحاتی نیست، نبردی عرفانی است. این را بدان و در آن جاودان بمان. به همین دلیل انقلابات مسلحانه وارونه‌ترین انقلابات بودند. آدمی به واسطه سلاح آزاد و مستقل نمی شود که اگر می شد می بایستی آمریکاییان که جمله مسلح زندگی می کنند آزاد ترین ملت دنیا می بودند که زنجیری ترین ملت جهانند. 214. انسان تا فرد نشود، یعنی تا خودش نشود، تا صاحب وجود و روح و اراده و هویت ذاتی نشود، چگونه می تواند بر سرنوشت خود حکم براند؟ و کل دین و جهادهای معنوی هدفی جز این ندارد. 215. پس جز به یاری دین و معرفت توحیدی و عرفان نفس امکان هیچ آزادی و مردم سالاری و رستگاری نخواهد بود. پس حتی گمان این امر که بتوان از طریق اندیشه لیبرال دموکراسی به مردم سالاری رسید یک حماقت یا شیطنت محض است. همچنین با التقاطهای دینی و سوسیالیستی آن که به مراتب مهلک‌تر است. 216. بنابراین مردم سالاری حقیقی و دین و عرفان امر واحدی است، چون دو فرد با هم نشینند خدای را به میان آورند، ولی 1 میلیارد آدم بی خود حریف پشه هم نمی شود. 217. یعنی اگر اکثریت جامعه‌ای مؤمنان باشند که به حداقل هویت فردی الهی رسیدند، خواه ناخواه مردم سالاری پدید می آید که این حکومت دینی است، و در غیر این صورت بایستی دست از نابگرایی کشید و به عرف دینی بسنده کرد و گام به گام با تعلیم و تربیت و تعالی عرفانی مردم به سوی عدالت حرکت کرد، به شرط رعایت اموری که ذکرشان رفت، یعنی آزادی بیان و آزادی غیر استصوابی انتخابات. 218. نابگرایی دینی نه معقول است و نه دینی، بلکه یک القای شیطانی جهت مایوس کردن مردم از دین خداست، همانطور که خداوند می فرماید آنان که دین خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند، و ما اسلام را آورده ایم تا سختی ها را آسان کنیم و نه اینکه آسانی ها را سخت نماییم. 219. توحید که نابترین و غیر قابل گذشت ترین مقوله در دین است، بنگرید که در منطق قرآنی چقدر حیرت آور بیان شده است. هیچ کس و چیزی شبیه او، یعنی خدا نیست و او شنوا و بیناست. بخش اول آیه امری مطلق و ناب است و بخش دوم نسبی می شود، زیرا اگر او شنوا و بیناست پس شبیه انسان است که شنوایی و بینایی دارد. این شرک نیست بلکه رحمت است. خداوند گام به گام با آدمی راه می آید، مثل قانون بردهداری در قرآن که در برخی آیات کاملا نفی شده و در برخی دیگر آداب بردهداری هنوز جاری است. زیرا اگر قرار می بود که به یک باره بردهداری در جامعه عربستان برچیده شود، اصلا امکان استقرار اسلام نبود. این یکی از اسرار آیات ناسخ و منسوخ است، و خود قرآن کریم هم می فرماید که برخی می گویند که آیات این کتاب دارای تناقض است، ولی خردمندان می دانند که امر واحدی است. 220. و به یاد آورید که خود جهانخواران و دشمنان قسم خورده دین و اسلام از نابگرایی جهت بدنام کردن اسلام و به بنبست رسانیدن مردم با اسلام بهره فراوان گرفتند، مثل ماجرای طالبان که دست پرورده خود آمریکا بوده است که بعداً با اربابانشان به مشکل برخورده است. یعنی آنگاه که رسالت آنان به پایان رسید، حاضر نبودند که میدان را خالی کنند و امر بر آنان مشتبه شد. 221. اگر اکثریت مردمی مؤمن باشند، بی تردید نمایندگان منتخب آنان هم مؤمنانی برترند و قوانین مؤمنانه اسلامی را به تصویب می رسانند و بدین ترتیب حکومت اسلامی برقرار می شود. ولی اگر مردم مؤمنان نباشند، ولی فقط نمایندگان مؤمن و مخلص از طریق نظارت استصوابی به حکومت رسند، قوانین مؤمنانهی به تصویب می رسد که هرگز اجرا نمی شود و لذا جامعه و حکومت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و دچار نفاق و شقاق می شوند که در این ماجرا هم دموکراسی و هم دین لطمه می خورد. و نفع این ماجرا جز به دشمنان دین و مردم نمی رسد. 222 معنا و ماهیت دموکراسی هدایت شده مطلقاً در نمایشات و سانسورها و نظارت‌های صرفاً سیاسی و حزبی تحقق یافتنی نیست، بلکه این هدایتی در اعتلای ایمان و عرفان و وجدان مردم است که فقط در آزادی بیان و اهل قلم محقق می‌گردد و این که در به حاکمیت هموار چهار گوش بر مردم باز باشد بی هیچ نظارت و فیلتری، به خصوص در جامعه‌ای که مهد فرهنگ و ادب و ایمان و عرفان و علم و عدالت در تاریخ تمدن بشری است. 223 محمد مصطفی صلی الله اسوه مطلق فردیت الهی انسانی در تاریخ بشر است و لذا امتش هم اگر او را اسوه حسنه خود سازند بایستی در همین سمت حرکت کنند که این همان قلم رو به عدالت و امامت است که دو رکن تشیع است و علی علیه السلام هم اسوه کمال آن است. 224 تا عدالت در سمت فردانیت فهم نشود، اصلاً فهم نشده است و این اساس کل سوء تفاهم انسان مدرن در قلمرو به انقلابات و مبارزات اجتماعی است که او را به صدها بحران و بنبست و بلا افکنده است، زیرا عدالت به مثابه مساوات عین مصداق عدالت ضد عدالت است. این راز را بدان و در آن تا ابد بمان. 225 آدمی تا فرد نشود موجود نشده است و تا موجود نشود عادل نشده و تا عادل نشود از اسارت سلطه های گوناگون زمان آزاد نمی شود و در عرفان نفس است که فردیت و هویت الهی حاصل می گردد. عرفان، عدالت، آزادی. 226 پس آن مثلث دکتر شریعتی را اصلاح می کنیم از عرفان برابری آزادی به عرفان عدالت آزادی، زیرا عدالت برابری نیست بلکه بیتایی است. 227 در شوروی سابق همه مردم به زور سرنیزه و شکنجه و اعدام و قتل عام و شستشوی مغزی شبانه روزی با هم برابر شدند که حاصل نهایی آن ملتی الکلی و هروئینی و روسپی و روانی و تا مغز استخوان کینه‌ای و منزجر از خیش و غیر که عاقبت در خود پوسید و پاشید. 228 وقتی آدم‌ها از هر حیث به لحاظ بیرونی مساوی شدند، آنگاه دست به کارهایی حیرت‌آور می‌زنند تا بیتایی خود را اثبات کنند، تا احساس وجود کنند و چون نتوانستند بیتایی خود را اثبات کنند، دست به نابودی همتایان خود می‌زنند. و این بود که در شوروی سابق نیمی از ملت جاسوس و خبرچین نیمی دیگر شده بودند. این راز را دریاب و هرگز فراموش مکن. 229 پس اینک فهم کن که چرا در عصر برابری ها و همسانسازی ها شاهد ظهور این همه اعمال و رفتارهای حیرت آور و جنونی و جنایی و شیطانی بشر هستیم، تا شاید لحظه ای بیتا شود و احساس وجود کند که گرایش به مخدرات و محرکات یکی از این روش هاست و خودکشی هم نوعی دیگر از آن است و آدم کشی تلاشی معکوس برای نابود سازی همتایان است و نیز راز عمر کوتاه زندگی زناشویی که حاصل برابری زن و مرد است و امثال هم. 230 انسان ها فقط در فردانیت وجود و بیتایی است که برابر می شوند. همچون برابری یک ها و نه صفر ها. 231. در کل قرآن کریم هرگز سخن و معنایی از برابری و همسانی نیست، بلکه مکررن سخن از تفاوت و تبعیض است که خداوند برای امتحان بشری پدید آورده است، و سخن از برادری آن هم در میان مؤمنان. 232. و به راستی که اکثریت قریب به اتفاق بشری در امتحان تفاوتها و بیتایی انسانها مردودند. بین مردمان تفاوتها و تبعیضها قرار دادیم تا بدانیم که چه کسی نیکوکارتر است، و خداوند بدین گونه شما را می آزماید. قرآن. 233. خداوند شما را جانشینان خود بر روی زمین قرار داد و بعضی از شما را بر بعضی در درجات تفاوت بخشید تا شما را بیازماید در آنچه که داده شدید، و اوست سریع العقاب و آمرزنده. قرآن. یعنی همه انسان ها جانشین خدایند به ذات، و این است برابری همه در نزد خدا. و تفاوت‌ها هم امتحان این مقام خلافت است که حساب و اجر و عقاب این امتحان بسیار سریع است. 234. اصلاً همه امتحانات و فتنه‌ها و مسائل و مشکلات افراد و جوامع بشری در تفاوت‌ها و اختلاف در درجات کمی و کیفی زندگی است. و اصلا این تمایزات وجودی انسان از سایر حیوانات است و راز اصلی اجتماعی بودن انسان می باشد. زیرا انسان ها به واسطه تفاوت ها به هم مربوط می شوند و نه تشابهات. تشابهات موجب دافعه و تفاوت ها اساس جاذبه اند، و راز جاذبه جنسی هم جزی نیست. و لذا علت اصلی همجنسگرایی بشر مدرن در عصر مساوات و همسانسازی ها همان برابری زن و مرد است که موجب انقراض نسل بشر است. پس تفاوت ها راز بقای بشر است، همانطور که بیتایی که اصل توحید است راز وجود عالم و آدمیان است. 235. پس این را فهم کن که تفاوت‌ها ارکان وجودند، و دشمنان آن و پرستندگان برابری‌ها هم دشمن وجودند، همانطور که دشمن دین خدا و خود خدایند. 236. پس بنگر که چرا ازدواج‌هایی که بر اشتراکات بنا می‌شود چه بی‌ریشه و گذراست، و نیز دوستی‌ها. 237. حال می پرسید، پس تکلیف رابطه شاه و گدا یا ارباب و رعیت و برده و بردهدار چه می شود؟ آیا گدا به سوی شاه می رود و یا شاه به سوی گدا؟ حال اگر کل ثروت و قدرت شاه را بین شاه و این گدا تقسیم کنیم چه می شود؟ این دو یکدیگر را می کشند. آیا هرگز گدایی با شاهی جنگیده است؟ آیا هرگز برده‌ای با اربابش جنگیده است؟ این موسی بود که با فرعون جنگید و بنی اسرائیل را آزاد کرد، و بنی اسرائیل همه بلا وقفه به موسی خیانت کردند. این محمد صلی الله بود که با برده‌داران عربستان جنگید و برده‌ها را با قیمت نجومی و ده‌ها برابر قیمت بازار خرید و آزاد کرد. این مارکس و انگلس اشراف زاده بودند که بر علیه سرمایه داران اعلان نبرد کردند تا کارگران را هم اشرافی کنند. این لنین اشراف زاده بود که با تزار جنگید و دهقانان و رعایا را هم صاحب زمین کرد. در این راز اندیشه کن که چه رازی است. 238. یک برده یا رعیت قدیم در تمام عمرش جمعاً چه مقدار سود برای اربابش تولید می کرد؟ ولی کارگران صنعتی امروز در طی یک روز به اندازه کل عمر یک رعیت سابق برای اربابان خود تولید سود می کنند، به دلیل قدرت ارزش افزوده در تکنولوژی مدرن. ولی اربابان امروز یک ترفند ابلیسی حیرت‌آوری به کار گرفتند که همه زحمات تاریخی موسی و محمد و مزدک و مارکس و لنین برباد رفت و آن این که کارگران را همسان خودشان کردند در صورت و آرایش و لباس و غذا و تفریحات. 239 همه بردگان به این دلیل بردگی می کنند تا روزی شبیه ارباب خود شوند. هیچ کس به زور و علی رغم اراده اش تن به ستم و سلطه دیگران نمی دهد الا به این آرزو که روزی همسان ارباب ظالم خود شود، یعنی ظالم شود. این راز را بدان و تا ابد در آن بمان. 240 انسان جاهل می پندارد که اگر همسان و شبیه ارباب شود همتای او می شود، یعنی ارباب می شود، و این از ارکان کفر و جهل و ظلم بشر است. 241 حال تأمل کن در این کلام خدا: شما را خلیفه خود ساختیم و سپس در درجات گوناگون قرار دادیم تا بیازماییم چه می کنید از بابت آنچه که دارید در تفاوت. 242 پس اراده به همسان شدن همان اراده به ظلم است و ظلمت بشر. 243 پس تقلید روش ستمگری بشر است. 244 و اما تقلید در دین اشد ظلم و کفر است، یعنی نفاق، که خداوند آن را اشد کفر خوانده است. ولذا در کل قرآن هرگز گفته نشده که از رسولان تقلید کنید بلکه اطاعت کنید، و عجبا که انسان جاهل تقلید را همان اطاعت می داند. 245 به همین دلیل انسان بی امام را کافر خوانده اند، زیرا به جای اطاعت از امام زنده از پیامبر مرده تقلید می کند و احساس پیامبری می نماید، زیرا مقصدش پیامبر شدن بود نه بنده خدا شدن. پیامبر شدن که نوعی شاه شدن معنوی است که بر مردمان سلطه دارد در گمان مقلد. 246 بنابراین ستمبری عذاب اراده به ستمگری است، یعنی بردگی عذاب اراده به ارباب شدن و شبیه او گشتن است. 247 پس آدمی تا حق مقام خلافت اللهی خود را کشف و درک نکند و بر آن اقامت نیابد و هویت و فردیت الهی نیابد، از تفاوت بین خود و دیگران در زجر و عذاب است و برای نجات از این حس حقارت و نابودی اراده به همسان دیگران شدن پیدا می کند که این اراده بستر ستمبری و بردگی و خودفروشی است. 248 و آنگاه در اوج این همسانی با امامان و الگوهای خود هیچ و پوچ شده و از فرط نابودی خود را به شکل اجنه و شیاطین می کنند، از طریق آرایش های حیرت آور و خالکوبی ها و جراحی پلاستیک و لباس های عجیب تا منحصر به فرد شوند. 249 ولی آیا به راستی تا چه حدی به یاری تکنولوژی و به مکر صاحبان تکنولوژی برده توانسته است شبیه برده‌دار شود؟ و این شباهت از چه لحاظی است و با روان برده چه کرده است که تضاد بین برده و برده‌دار را از بین برده و فلسفه کمونیسم را پوچ ساخته است؟ 250 ولی می دانیم که هنوز تفاوت کلانی بین برده‌دار و برده است، ولی برده همان قدری شبیه برده‌دار شده که دیگر خود نباشد، یعنی منحصر به فرد خود نباشد، یعنی خلیفه خدا نباشد، یعنی بیتا نباشد، یعنی شریکی برای خود به عنوان خلیفه خدا قائل شده است، یعنی برای احدیت وجود شریکی قرار داده است و ظالمی را شریک گرفته است تا بتواند به زیر دستان خود ظلم کند. همان قدری که نیاز به ظلم کردن دارد که به همان اندازه شباهتی است که نسبت به ارباب کسب کرده است تا بتواند به زیر دستانش زور بگوید و به حریمشان تجاوز کند و وجودشان را بدزدد. به همسر و فرزندان و احتمالاً یکی دو برده دیگری که تحت نظر او هستند یا در ستمبری شریک او هستند. این راز را بفهم و سهل مپندار تا بدانی که شریک قائل شدن برای خود همان شرک به خداست که ظلم عظیم است به قول قرآن کریم. 251 آدمی به همان اندازه که از کسی تقلید می کند و شبیه او می شود، می پندارد که بر وجود خود افزوده است از وجود او. ولی در حقیقت به همان اندازه از وجود الهی خود کاسته و معدوم گردیده است و دچار قحطی وجود شده است. پس به همان اندازه به زیر دستانش تجاوز و ستم می کند تا از وجودشان بدزدد تا قحطی وجود خود را جبران کند. 252 اربابان نیز میپندارند که با اشاعه خود در دیگران و شبیه خیش کردن دیگران وجودشان افزون میشود، در حالی که معدوم میگردد و رضا حریص‌تر و قحطی زده‌تر میشوند و بر ظلم و تجاوز و سلطه خود میافزایند تا آنجا که در اوج موفقیت و ظهور کامل خود در دیگران حس نابودی کرده و به ناگاه فوتوکپی های خود را نابود میسازند تا خود را نجات دهند و این مالی خولیای سلطه و دیکتاتوری است. این سیر مردم سواری تا مردم کشی است. 253 هرگز تا کنون افسانه ستم و سلطه بشری بدین گونه مصور نشده است، پس آن را به خاطر بسپار و بر حذر باش. 254 پس ببین که ظالم مظلوم است و مظلوم هم ظالم است و این دروی سکه ظلم است، ظلمی به نام برابری و همسانسازی. 255 برای درک معنای قرآنی ظلم به کتاب پدید شناسی شرک یا توحید عملی از این جانب رجوع کنید. 256 انسان به میزانی که ذات بیتای حق در وجودش را دریافت کرده و مقام خلافت اللهی خود را تثبیت نموده باشد، از تفاوت و تبعیض‌های بیرونی نه تنها رنج نمی‌برد که لذت هم می‌برد، زیرا بهتر می‌تواند این بیتایی ذات را در قلمرو به صفات هم تجربه کند. 257 و اما به مسئله سیاست بپردازیم که علم حکومت نامیده می شود. در تعریف کلاسیک سیاست عبارت است از راه و روش رسیدن به قدرت که بالاترین حدش حکومت است.